قبلا این صحنه را نمی دانم. در من انگار می شود تکرار. آه سردی کشید، حس کردم کوچه آتش گرفته از این آه، و سراسیمه در گریه در گریه پسر کوچکش رسید از راه. گفت آرام باش، چیزی نیست، به گمانم فقط کمی کمرم. دست من را بگیر، گریه نکن، مرد گریه نمی کند پسرم. چادرش را تکاند با سختی، یا علی گفت و از زمین پا شد. پیش چشمان بی تفاوت ما ناله هایش فقط تماشا شد. صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن این صدای روزه کیست. طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه ای مشکیست. با خودم فکر می کنم حالا کوچه ما چقدر تاریک است. گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه، راستی، فاطمیه نزدیک است. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر خداوند متعال به این بنده سراپا تقصیرش لطف کرد تا بتونه در مجلس اهل بیت حضور پیدا بکنه. خداوند متعال رو شاکرم. با توجه به اینکه امشب ما وقتمون تنگه، یعنی من دیشبم متوجه نشدم وقت گذشته بود، و تا ساعت 10 بعد بحث رو تموم بکنیم تا به این مراسم که قرار پیاده به سمت حرم آقای ابن موسی رضا بریم برسیم، و پیشنهادم میکنم همه دوستان شرکت کنن. دیشب اصلا بحثمون همین بود که هرچی جماعت بیشتر باشه اثرش واقعا مضاعف میشه تو چشمه. بحث شبهات که من دیشب مطرح کردم قصد دارم امشب به سه موردش پاسخ بدم، و جبری باعث شد که به این فضا ورود پیدا بکنیم. یعنی وقتی من دیدم بی‌حیایی و حتاکی به جای رسیده که اصل مسلم تاریخی رو دارن خاک میکشن روش، اینجا ما وظیفه کوچیک خودمون دونستیم. وگرنه من عرض کردم این عرصه رو اونقدر عرصه خاصی میدونم که اصلا خودم رو این قد و قواره نمیدونم من بخوام بیام توی این عرصه بخوام صحبت بکنم. مظلومیت اهل بیت هم همینه دیگه. دیشب صحبت کردیم که ما میخوام فضایی بدون توهین، بدون عیب‌جویی و کاملا یک بحث علمی و منطقی و عقلانی بر مبنای آنچه او قبول دارد و من قبول دارم، و یک فضایی که توش حسن تفاهم وجود داره. و ببینم بابا ما دنبال حقیقت میگردیم، والا بلا به پیر و پیغمبر. من بیشتر از اون که بخوام گیر تعصبات هم باشم، از اون دو فرشته الهی میترسم که میخوان از من سوال جواب بکنن. از یه ابدیت عذاب میترسم و به یک ابدیت غرق شدن در لذات بهشتی فکر میکنم. حالا میخواد پدرم هر دینی داشته باشه خودش داشته باشه، برای من نیست. این خیلی روک میگه. اولین بحثی که مطرح میشه در این فضا اینه که آقا چطور من باید بپذیرم که نور چشم رسول الله، پاره تن رسول الله، افضل زنان زمین و بهشتی که دیدید بزرگان اهل سنت گفته بودن و هنوز هم میگن، یعنی هنوز هم شما رجوع بکنید میگن بله. آخه چطور ممکنه که خلیفه دوم به عنوان لیدر این جریان پیش بره و این مسئله رو رقم بزنه؟ اگر کسی این کار رو انجام بده، آیا این فرد مسبوق به سابقه بوده؟ همین الان یک نفر با یه خانم دعواش میشه، هرچی این خانم به این فوش بده سرش بالا نمیاره. الان که خیلی از حدود از بین رفته، نه فقط تو ایران، کشور خارجی هم نگاه بکنید میگن زنه مراعات کنید، خانم ها مقدم ترن. یه جا سختی پیش بیاد اول از زن حفاظت میکنن،
میشه نور چشمی حضرت رسول رو این اتفاق افتاده باشه. فلذا ما باید رجوع بکنیم به منابع برادران اهل سنتمون. تو منابع شیعی چیزایی داریم، منتها من اگر بخوام از منابع شیعی بگم به درد خودمون میخوره. نه که به معنی بد میگم به درد خودمون میخوره، نه یعنی واقعا به درد خودمون میخوره. طرف مقابل رو قبول ندارم، این از منابع ما بگم، من این شیخ مفید رو قبول ندارم، همونطور که من آلوسی رو قبول ندارم، من بخاری هم قبول ندارم. به عنوان این نفر که حدیث نقل کرده، حدیثی که آورده سندش رو بررسی میکنم، میپذیرم یا نمیپذیرم، اگه غلط بود نمیپذیرم، درست بود میپذیرم. اما این که صحیحه و این قرآن و فلان و تالی قرآن بعد قرآن آمده و هیچ از اولش از به بسم الله تا اون آخرش هیچ ایرادی نداره، نه خیر، من در مورد کتب شیعه هم چه نظری شیعیان ندارن، چه برسه به فرد دیگه. سه بخش میکنیم زندگی خلیفه دوم رو، یکی قبل از اسلام، یکی زمان اسلام آوردن در زمان حیات پیامبر، و یکی در زمان بعد از پیامبر، یعنی در زمان خلیفه اول و اونجایی که دیگه حکومت و قدرت دست خودش بوده. رفتار خلیفه دوم با زنان پیش از مسلمان شدن، با کیا؟ با مردان کار نداریم، با کیا؟ با زنان. بحثش در رابطه با مردان خودش میشه یه کتاب. ما فقط روی بحث زنان ورود پیدا کردم، یه جام یه کودکانم آوردم که این چون فضاشون نزدیک به هم، اینا که دیگه میخونم روایت هاییست و روایت تاریخیست که یا در تاریخ اهل سنت ما یا در کتب رباعیشون، همه هم سندهاشو عرض میکنم خدمت. عمر نزد آن دو خواهر و همسر خواهرش داشت. عمر نزد آن دو خواهر و همسر خواهرش قبل از اسلام آوردن، خواهری که خودش، خواهرش اسلام آورد، ظاهرا نامش هم فاطمه بوده، زودتر از خود خلیفه دوم مسلمان میشه، پیش خواهرش و دامادشون رفت. خباب نیز آنجا بود و هنگامی که احساس کرد عمر با آنجا می آید در خانه پنهان شد. عمر گفت این سر و صدای چیست؟ آنها سوره طه را تلاوت می کردن، سوره طه نازل شده بود. پاسخ دادن چیزی جز سخنانی که به هم می گفتیم نبود. عمر گفت شاید شما از دین خود بیرون رفته اید، گفت نکنه به دین آبا و اجدادتون پشت گردید، یعنی به همون شرک دوران جاهلی. شوهر خواهرش پاسخ داد ای عمر، اگر حق در غیر دین تو باشد چه خواهی کرد؟ گو اومدی ما همه که داره میگه به دینه شاید حق تو اون نباشه، تو یه غیر این دین با شما چه خواهی کرد؟ عمر به اون حمله کرد و او رو لگد کوب نمود. خواهرش آمد تو از شوهرش دفاع کنن، اما عمر با دست بر صورت او کوبید که صورتش خونین شد، یعنی با دست میکوبه تو دهن و صورت خواهرش که خون جاری میشه، یعنی انقدر بر اون دین من تفکر خودش محکم بوده که نظر مخالف رو نپذیرفتید، حالا مرد زدی هیچی، به خواهر خودش رحم نکرده، زده این آمده. کی گفته؟ نمره بصری تاریخ مدینه، تاریخ المدینه المنوره جلد 1 صفحه 348، بلاذری در انصاب الاشراف آورده جلد 3 صفحه 386. اینا همش نه بزرگان اهل سنت انا، شیخ مفید نیست، شیخ صدوق نیست، مقدسی حنبلی الاحادیث المختاره جلد 7 صفحه 141، ذهبی در تاریخ اسلام خودش میاره جلد 1 صفحه 174، عسقلانی در المطالب العافیه به زبائد المسادین مسانید الثمانیه جلد 17 صفحه 259. در مورد دیگه باز دوباره فاطمه دختر خطاب یعنی خواهر عمر میشده، آمد تا از شوهرش دفاع کند، عمر آنچنان او را زد که سرش شکست. در قول دیگر اینها باز اینطور آوردن، اینا ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 80 اش میگه. در جای دیگر باز نقل کردن ابوبکر میدید که کنیز مسلمان شده از بنو معمر از خاندان عدی ابن کعب، عمر او را کتک میزد. یک کنیزی بوده از این قبیله که ذکر کردم خدمت شما، این مسلمان شده بود، عمر داشت میزدش تا دست از اسلام بردارد و مسلمان بودن را ترک کند، چون عمر هنوز آن زمان مشرک بود. آنقدر او را زد تا خسته شد، گفت اگر تو را کمک خسته شد رفت کنار، گفت اگر تو را کتک نمیزنم برای این است که خسته شدم، از این جهت مرا ببخش. کنیز در پاسخ گفت بدان که خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد کرد. و اینطور برگشت جواب داد، گفت اگر نمیزنم فکر نکنی من قصدم عوض شده، ببخش خسته شدم. الحمیری در سیرت النبویه جلد 2 صفحه 161 آورده. شیبانی احمد ابن حنبل ابو عبدالله فضائل الصحابه به عنوان فضیلت های صحابه آورده. جالبه. جلد 1 صفحه 120 الاکتفاء بما تضمنه من مقاضی رسول الله و ثلاثه خلفا الکلائی اندلسی جلد 1 صفحه 238 آورده. جوهر صوفی نسب النبی و اصحابه العشره. اینم خدمت شما رو کنم. تلمسانی انصاری تلمسانی جلد 1 صفحه 244 آورده. الریاضه النظره فی مناقب العشره. طبری جلد 2 صفحه 24 آورده. نهایت العرب فی فنون الادب نویری جلد 16 صفحه 162 آورده. این چقدر دیگه من بیام برای شما عرض کنم؟ این قبل از اسلام آوردن. حالا میاد به لحاظ دینی میگه نمیتونی حرف بزنی شما، اما به لحاظ رفتار شناسی میتونی بحث بکنی. دلیل برخورد با اینها چی بود؟ به خاطر اینکه یک تفکر و ایده دیگه رو قبول داشتن. درسته؟ او ایده دیگه رو قبول داشت. توی در راه اون ایدهش حتی به خواهر خودش هم رحم نمی‌کرد، می‌زد. برخوردش با زنان اینطور بوده. یعنی این زن رعایت بکنم ضعیف است. ما میگیم ضعیفه. یعنی اصلا معروف شده میگن ضعیف است، مثلا نباید بزنیش. باید مراعات کرد زن رو. واقعا هم همینه. اینطور نبوده. در زمان پیامبر رو عرض کنم، حالا پیامبر آمده، ایشون اسلام هم آورده، میگه زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت. در مورد دختران حضرت رسول فرصت نیست، یک جلسه جدا میطلبه تا ما ببینیم این دخترانی که به نام رقیه، زینب یا اینها اسم برده شده، اینها واقعا دختر خود حضرت رسول بودن، دختر خدیجه بودن، یا دختر خدمت شما عرض کنم حاله خواهر خدیجه بودن که پیامبر اینها رو به فرزند خواندگی قبول کرد بزرگشون کنه. اینا همش جای بحث داره. زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت. فرمود خداوند او را به صلت صالح عثمان ابن مزعون ملحق نمود. پیامبر فرمود که این رفت پیش عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون اون از صحابه پیامبر بود که سال دوم هجری رحلت کرد. پیامبر به شدت ایشون رو دوست داشت. حتی یه وقتی ایشون فوت شد قبرش کرد پیامبر، این یه سنگ هم گذاشت بالا سرش، گفت این نشونه باشه که من اگه کسی از نزدیکانم مرد بخوام کنار این دست کنم. خیلی جالب. حضرت امیر هم به شدت به ایشون علاقه من بود. ما در احادیث، ما در خود مسانه، در اسناد اهل سنت داریم که حضرت امیر اسم یکی از پسرانش عثمان گذاشت به خاطر علاقه زیادی که به عثمان ابن مزعون داشت. به این دلیل نامه که از پسرانش عثمان گذاشت، که میگن اگر اینا دشمن بودن چرا اسمامیان هست؟ ماجراها داره، خبر نداره طرف بیا بحث بکنیم. عزیز دل من بحث علمی، ما کتاب خودتون نوشته. کما اینکه همینم جا داره ها، همینم جای بحث داره که آیا مثلا زمان شد چون اسم شاه محمد رضا بود انقلابی دیگه هیچ کی تو آتش نمیذاشت محمد رضا؟ اونجا حرفی میذاشت و گذاشتم اتفاقم افتاده دیگه، بگیم نبود اسمای رایج بود اینا. صحبت اینجاست که اگر محبت دو سره چرا اینها یکیشون اسم پسرانش رو حسن و حسین نذاشت، علی نذاشت؟ اصلا نام علی رو منع کردن گذاشتن نام علی، گذاشتن نام علی منع شد آقا در تاریخ. آمده بید بخونید. زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت. فرمود خداوند او را به صلف صالح عثمان ابن مزعون ملحق نمود. زنان با شنیدن این سخن پیامبر گریستند. عمر با تازیانه که در دستش بود در حضور رسول خدا آغاز به کتک زدن زنان نمود. با شلاق شروع کرد زنان زده که چه گریه میکنید؟ که با برخورد تند پیامبر رحمت مواجه شد. حضرت تازیانه را از او گرفت و فرمود آرام باش، تو را با این زنها چه کار؟ بگذار گریه کنند. سپس به زنها فرمود گریه کنید ولی از ناله های شیطانی بر حذر باشید. ناله های شیطانی اون ناله هایی که طرف یکیش میمیره شروع میکنه کفر گفتن. ای خدا این چه ظلمی در حق ما شده. ای خدا بله معلومه نباید گفت. انا لله و انا الیه راجعون. او از این حرفا نزنید. نباید گریه کنه. ما نیاز داره نه گریه نکنه. میتره که الان به روانشناسی جدید بگی آقا گریه میکنه نباید. یکیش مرده نباید گریه کنی. میرن میبرن تیمارستان به خدا. اصلا یه نفر که یه کسیش میمیره گریه نمی کنه چی بهش میگن؟ خطرناکی. میگه اینو به گریه بندازید. خود پیامبر هنگام مرگ پسرش که کودک بود، نوزاد بود، یعنی فوت شد، گریست پیامبر. بعد نخیر چی گفته؟ بعد این سنت نبی رو ما نگاه میکنیم. اینو کیا برده؟ مسند احمد ابن حنبل. امام احمد حنبل امام حنبلی هاست، یکی از چهار شاخه چی؟ اهل سنت که وهابیت شاخه ای از حنبلی ها بود، یعنی در میان حنابله رشد کرد. شافعی دارن، حنبلی دارن، مالکی دارن و حنفی. اختلاف بین خودشون هم هست. وقت باشه یه جلسه دیگه میذاریم اختلافات رو من بگم که چطور فوش دادن، چطور زیراب زدن، ابو حنیفه چه بلایی سرش آوردن، چه بلایی سر امام شافعی آمد. اینا مباحثی است. اختلافات فقهی هم دارن. مثلا مالکی ها دستاشون رو مثل ما شیعیان میندازن نماز میخونن، او فرقه دیگر نه، حالا تکفف نماز میخونن. مستدرکن علی صحیحین که مال حاکم نیشابوریه، جلد 3 صفحه 210، نیل الاوصال من احادیث سید الاخیار شوکانی، جلد 4 صفحه 149، تحول احوزی به شرح جامع ترمذی، جلد 4 صفحه 75. اینا مواردی که این سند رو آورده. پس از واجب شدن حجاب، اینو دقت بفهمید، خیلی عجیبه، سوده همسر رسول خدا برای انجام کاری از منزل خارج شد و چون زن تنومندی بود شناخته می شد، قدش بلند بود، هیکل درشتی داشت، حجابم که داشت، جلو بابم که داشت، مشخص بود این اوه. مثلا می گفتن توی این محله ما زن به این قد بلندی نداریم، شناخته می شد. عمر ابن خطاب او را دید و گفت ای سوده، از نظر و نگاه ما مخفی نمی مانی، مواظب باش که چگونه بیرون می روی. سوده برگشت، در آن لحظه رسول خدا در اتاق من مشغول غذا خوردن بود. سوده وارد شد و گفت ای پیامبر خدا، از منزل برای کار بیرون رفتم و عمر به من چنین و چنان گفت. پیک وحی نازل شد، رسول خدا فرمود به شما اجازه داده شده که برای برآوردن امور و انجام حاجات از منزل خارج شوید. یه وایستاده می اومدن بیرون، آقا شناخت نه تو. اینو در صحیح بخاری و همسر پیامبر، حالا سر کنید، در صحیح بخاری، آقا ما گفتیم صحاح ست شیفتا صحیح بخاری و اصلی ترینه، در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 67 حدیث 346. عزیزان لطف کنه برق این لپتاپ رو بس کنن، وگرنه سواد ما میپره. فقط یه خورده سریع‌تر که این خاموش بشه دیگه کارمون با کلام رو پاسیده. آلوسی در نقد این مسئله میگه شیعه عمر را به جهت آنچه از آلوسی وهابی ها، شیعه عمر را به جهت آنچه از او سرزده است ملامت میکنند و از عیبهای او برمیشمرند، چون این حرکت وی را بی‌ادبی به خانواده پیامبر و خجالت کشیدن همسر رسول خدا و آزار او میدانند. اهل سنت پاسخ دادند که بر فرض روایت درست باشد، ولی او فکر میکرده است که این حرکت او صحیح و باعث برکات خواهد شد. میگه از نگاه او این بوده که این حرکت چیه؟ صحیحه. ما همین رو هم بخوام در نظر بگیریم، میگیم برادر من همینه دیگه. اگه هر کس بخواد بر مبنای نظر خودش به اسلام عمل بکنه که فاتحه دین خونده میشه، که اینجاست که میگه به کتاب من رجوع بکنید. اینجاست که اصلا لزوم بودن امام معصوم احساس میشه. یکی باید باشه معصوم باشه که دین رو هدایت کنه، وگرنه اگه هر کی بخواد خودش طرف معصوم نباشه، مشکل داشته باشه، بخواد به من شما مطلب بده، چی از دین میمونه؟ میشه چی اون که تو توراته؟ تورات میگه که پیغمبر معصوم نبودن، پیغمبر معصوم، مسیحی هم متون پیغمبر معصوم نبوده. بعضیشون شبکه محبت تی وی نمیدونم چی اومده طرف میگه پیغمبر معصوم نبودن، داوود با زنش شوهردار زنا کرده. خب تو به این پیغمبر میتونی اعتماد کنی؟ حضرت داوود تو تورات اومده، میگم تو عهد عتیق اومده، براتون گفتم قبلا کسی که سیدی اومده، نمیخوام اون بحث کنم. کاغذ داد به طرف، به زنش تجاوز کرد، بعد شوهر رو خواست بکشه، کاغذ داد گفت اینو بگی برو اجرا کن، توش حکم قتلش نوشته بود، گفت برو اینجا فلانجا نشون بده، اگه اونو نشون میده میکشتنش، که کشتنش هم یعنی به کشتن دادنش. خب از کجا من این پیغمبری که معصوم نیست الان یکی از همون حکما به من نداده تو این حدیثش؟ ها؟ هیچ دلیل عقلانی با عقل آدم کجا رفته؟ این بزرگترین نعمت الهی، افلا یعقلون، افلا تعقلون، یتفکرون، یفقهون، یتدبرون. بابا اینو داده استفاده کنیم دیگه، نایلون چی شیده شده آچ آچ نگه داشته. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی جلد 2 صفحه 72. این جلو روی پیغمبر این نوع رفتار بوده، قبلش هم که دیدید. پس با آمدن اسلام این رفتار کم که نشده چی شده؟ شدت هم گرفته، توجیه هم پیدا کرده. در زمان حکومت خودش ببینید چطور بوده. حالا که اینجا قدرت هم دست خودشه، صاحب فتواست. میگه عمر زنی را که نزد وی در رفت آمد بود احضار کرد. آن زن پس از شنیدن خبر فریاد زد، وای بر من، مرا با عمر چه کار؟ گفت من با اون چی کار دارم؟ برای چی منو خواسته؟ حرفی. در بین راه که می آمد، ناگهان درد زایمان آن زن را فرا گرفت، وارد خانه این شد، فرزندش به دنیا آمد، اما اون کودک دو بار فریاد زد و مرد. سخت جنین کرد. یعنی چنان می ترسیدند ازش، گفتن آقا خلیفه کارت داره. این زنه شروع کرد دست باش لبزیدن. خب من به اون من چی کار داره آخه؟ از اضطراب بین راه سخت جنین کرد. المصنف جلد 9 صفحه 485. جالبه برخی از علمای اهل سنت این رفتار خلیفه دوم رو تبدیل کردن به حکم فقهی. گفتن چون رفتار خلیفه بوده پس این قانونه که النبی در المجموع خودش جلد 19 صفحه 12 میگه اگر زنی نزد حاکم و فرماندهی بدگویی کرده و وی را متهم کنه، سپس حاکم کسی را نزد وی بفرسته تا وی را احضار کنند و آن زن از ترس فرزند در رحمش را سقط نماید، بر حاکم است که دیه وی را بپردازد. یعنی بر مبنای این رفتار رو منم متفقی بیرون کشیدن. بوده بچه میره خب دیهش با کیه؟ مرده دیگه، انسان مرده. ابن قدامه مقدسی فقیه مشهور حنابله است، حنبلی هاست، میگه او هم گفته اگر حاکمی زنی را احضار نماید و آن زن جنینش را مرده به دنیا آورد، حاکم ضامن است. المغنی فی فقه الامام احمد ابن حنبل شیبانی جلد 8 صفحه 336، کشف الغناء عن متن الاغناء جلد 6 صفحه 16، المحذب فی فقه الامام الشافعی جلد 2 صفحه 192. باز دوباره اینجا رو دقت بکنید، صنعانی در مصنف میگه که جلد 4 صفحه 374 حدیث 81-17، عمر در بین صفهای بانوان عبور میکرد، بوی خوشی از یکی از خانوم ها به مشامش رسید. یعنی تو خیابون نشورت میشه دیگه، دسته خانومون با یه بوی خوشی احساس کرد. گفت اگر میدانستم که کدام زن خودش رو خوشبو کرده است، با وی چنین و چنان میکردم. گفت چی کارش میکردم اگه دستم میرسید بهش؟ شما زنان باید خودتان را برای همسرانتان خوشبو کنید و هنگام بیرون آمدن از منزل لباسهای کهنه بپوشید. راوی میگوید شنیدم که خود زنی که خود را خوشبو کرده بود از ترس خودش را نجس کرده است. یه طرف به خودش ادرار میکنه از ترس این که این تهدید فقط شده بخواد عملی بشه چی میشه. دیده بودم، معروف بود اصلا. شلاق خلیفه دوم رو مثال میزنن به سیف، به شمشیر حجاج ابن یوسف. این دائم شلاق دستش بود، هر جا میرفت همونجا خودش تنبیه میکرد طرف رو. در زمان پیامبر بارها شما تاریخ بخونید رجوع بشید و همین اصلا اهل سنت میبینید بارها بوده که در زمان پیامبر یه چیزی میشه میگفت گردنشو بزنم. شما چی گردنشو بزنی؟ میگه همینجور گردن زنیم شر حرفه. زمانی که پیامبر وارد مکه شد چند نفر رو میدونه دیگه، همه رو گفت برید، هر کی که شمشیر دستش نیست و نیزه برای ما نگرفته آزاده. به خاندان ابو سفیان که این همه خون ریختن از پیامبر، از مسلمانان، گفت برید انتم طلقا، شما آزاد شده هایید. پیغمبر رحمت دنبال کشت و کشتار که نیستش، چند نفر گفت من نمیبخشم. یکی از اینها رو خلیفه سوم یعنی عثمان وساطت کرد، کلی به ساتتش کرد، این گناه داره، این فلانه، این بهمانه، برش داشته شبارد میشه پیامبر. ده دقیقه این اتخاری میکرد پیغمبر هیچی نمیگفت. بعد با خبر بخشیدنه گفتن اون ده دقیقه چرا مثلا تایمی که طول کشید چرا هیچی نمیگفت یا رسول الله؟ گفت منتظر بودم یکی گردنشو بزنه دیگه. گفت مگه من به شما فتوا نداده بودم؟ جایی که فتوا داده شده بوده نمیشده، جایی که این بدبختی الله مثلا یه عطر میزده یه کاری کرده بزنم گردنشو. زمانی که خالد ابن ولید در زمان خلافت عمر از دنیا رفت، خالد ابن ولیدی که شما میدونید دیگه بهش میگن سیف الاسلام، شمشیر اسلام بوده و فلان و بهمان، از دنیا رفت، میدونید دیگه رفتارهایی که خالد ابن ولید کرده از توی شیعه مورد قبول نیست. از دنیا رفت. زنان در خانه میمونه همسر رسول خدا گرد آمدن و بر وی گریه میکردن. عمر تازیانه به دست همراه ابن عباس از راه رسید و خطاب به ابن عباس گفت یا عبدالله. بر ام المؤمنین میمونه وارد شد. به زنان پیامبر یا ام المؤمنین وارد شد و او را امر کن حجاب بپوشد و بگو زنانی که در خانه جمع شدن نزد من بیایند. اونی که دنگیری میکنم تو خوره. ابن عباس میگوید زنان خارج شدن و عمر آنها را با تازیانه میزد. دم در بایستاد. دونه دونه شین اومدن بیرون با شلاق زده شد. دقت بفرمایید. من فقط روی چه تیپی زوم کردم؟ فقط زنان. همینطور که عمر زنان را میزد پوشش یکی از آنان افتاد. حجابش آشکار شد. بی حجاب شد. به عمر گفتن پوششش. زن مسلمونه بابا. حرمت داره پوششش. رهایش کن. عمر گفت شما را با او چه کار؟ پس از این گریه ها او احترامی ندارد. چون این گریه ها رنجا بیه احترامی نداره. اصلا مسلمان نیستش کن. بیفته حجابش. بزن سرش دیده بشه. المصنف جلد 3 صفحه 557 حدیث 6681. شبی در مدینه صدای نوحه و گریه و زاری به گوش عمر ابن خطاب رسید. در بی پی صدا رفت و داخل خانه شد که صدا از آنجا بیرون اومد. زنان را پراکنده کرد تا رسید به زن نوحه خان. رفت بینشون. زنشون چنان اونی که داشت گریه میکرد، اونی که نمیخوام پیداش کرد، آغاز کرد به تازیانه زدن او. یه صدای توی خونه شنیدی دارن گریه میکنن. رفت بدون حکم دادستان. رفت تو رسید خودش رسون به اون زن. از اون لا پیداش کردن کار چیه؟ چی داره گریه میکنه؟ در این هنگام روپوش زن نوحه خان از سرش افتاد. عمر گفتن روپوش او از سرش افتاد. گفت آری ولی کنی زن احترامی ندارد. جلد 3 صفحه 557. حالا شما ببینید چی میگه بابا. قرآن سوره نور آیه 27-28 رو بخونید. من میگم از امیرالمومنین برای من حدیث بیار. با آیه قرآن نخونه شرمنده‌ت میزنش رو سینه دیوار. چرا؟ چه خودش گفته بزن به سینه دیوار. جعلی اون حدیث. یعنی هم بابا ببین قرآن ثقل اکبره. ای آیه قرآن شما ببینید خدا بکشیدی. این رفتار رو محک میزنید با آیه قرآن. ای افرادی که ایمان آوردید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است. شاید متذکر شوید. و اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود. و اگر گفته شد بازگردید بازگردید. یه صاحبخونه گفت برو برگرد. وای نکسا اصرار بکن. ای کسایی که ایمان آوردید. یعنی اگه مؤمنی یکی از ویژگی‌هاش اینه. این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آن چه انجام میدهید آگاه است. خدا میدونه دارید چی کار میکنید. خدا میبینه. این سوره نور آیه 27-28. همین جیر آدم بره توی خونه زن مردم بگیر بزنه. ابوبکر از دنیا رفت. عایشه به عزاداری و گریه پرداخت. این دیگه خونه کیه؟ خونه ام المؤمنین عایشه به زعم خود برادران اهل سنت دیگه. به گریه پرداخت. عمر در خانه عایشه آمد و زنان را از گریه و عزاداری نهی کرد. ولی زنها گوش نکردند. عمر به هشام بن ولید دستور داد تا وارد خانه شود و خواهر ابوبکر را بیرون بیاورد. عایشه انگامی که سخن عمر را شنید به هشام گفت من بر خانه‌ام از تو سزاوارترم. بابا چهار دیواری اختیاری، این خونه خودمه. معلومه که من محق‌ترم نسبت به توی غریبه که می‌خوای بیای تو خونه‌ام. عمر به هشام گفت به تو اجازه میدم. داخل خانه شو. هشام داخل خانه شد و عمر فر به خواهر ابوبکر را بیرون آورد و نزد عمر بود. عمر تازیانه را به حرکت در آورد و ضرباتی چند بر پیکرش نباخت. زنان هنگامی که این خبر را شنیدن متفرق شدند. تاریخ المدینه المنوره المومیری جلد 1 صفحه 358. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 350. این نشد که آدم سیستمش رو ترمزی عمل بکنه. میگید بار ببر یه مرغم، یه تخم بذار یه شترم. همین تاریخ طبری استناد میکنی یه نخره یه تاریخ معلومی درست بشه. بابا شما بیا ببینید رجالیون اهل سنت در مورد طبری چی گفتن. الفقیه الفلان البهمان یک بس بی در موردش کردم. اونجایی که علی اهل بیت مطلب نوشته میگن تاریخ طبری. الان بخش عمده از مسائل و شبهاتی که داره در علیه جهان اسلام علیه تشیع داره مطرح میشه و همین تاریخ طبری دارن بیرون میکشن. من اینو قبول نگی ندارم. آه تو که قبولش داری و فن بحث اینه که من از چیزی که تو قبول داری بگم. تو خودت گفتی آقا اینو. تازه اینو بگم تاریخ رو چی مینویسه؟ خدا خیرت بده معروف. اونی که غالبه تاریخ رو مینویسه. بعد از سالها ویرایش شدن، سانسور شدن، اینو یکی از دوستان یکی از چاپهای صحیح بخاری برای من آورده، مثلا ما چوندم خودشو. ما در صحیح بخاری روایتی داریم رسما آمده که وقتی پیامبر لحظات احتضار که داشتن جان میدادن، لحظات آخر گفتش که برام قلم مرکب بیارید تا چیزی بنویسم که بعد من هرگز گمراه نشید. و قال عمر ابن خطاب ان الرجل لا يهجر. و عمر ابن خطاب گفت این مرد داره هزیون میگه واسه خودش. این تو صحیح بخاری اومده داریم قدیمش، تو چاپ جدید اومده و قال عمر ابن خطاب چی شده؟ به جای اون نوشته و قال فلان ابن فلان، فلانی پسر فلانی گفت ان الرجل لا يهجر، این مرد داره هزیون میگه. یعنی سانسور همین الان تو جلوی چشم مردم، جلوی چشم رسانه‌ها داره صورت میگیره، آپدیت میشه کتابا. حالا همین ماجرایی که این بی اجازه وارد خونه عایشه شده به خاطر اینکه حرفی توش نیان بگن تاریخ طبری و فلان، اینا رو دقت بکنید. در تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 241 این تصحیح سند شده توسط اهل سنت، گفتن سند این کاملا صحیحه. ابن عجب جلد 1 صفحه 506 الکاشف فی معرفت من له روایت فی کتب سته نوشته آی ذهبی جلد 2 صفحه 404 همون کتاب صفحه 403ش هم هست، تقریب و تحصیل صفحه 328ش هم هست، سندش مورد وثوق قرار گرفته، این صحیحه. این چیزایی که برای ما گفتم ما قبولشون داریم. اینجا میگه چی میشه؟ یا باید بگی این غلطه. اگه بگیم غلطه چرا غلطه؟ میگه فلانی رو من قبول ندارم. درسته؟ دلیلش این میشه دیگه، میگه فلانی به فلانی گفت، فلانی به فلانی گفت، اینجوری حدیث نقل میکنن. میگه من اونو اینو بگه بدبخته ها، چون اونو قبول نکنه 1500 تا یه وقتی دی مثلا حدیث پرید باد هوا رفت، چون اون قبول اون نقل کرده. یعنی اینجا توی منجنه گیر کردن، به خاطر همین دور زده میشه مطالب. این مچی که میره، این خدمت شما عرض بکنم، وهابیا برخی از وهابی های افغانی رو آوردن اونجا چون فارسی بلدن، مثل نوار یه چیه تکرار میکنه، به تهش که میرسه دوباره از اول میخونه، هی دو همینه و بهشون بحث کنه اصلا هیچ، این پنبه این، فقط گفتم بگو انقدر ادلار بگیر بگو. از سعید ابن مسیب نقل شده است که گفت هنگامی که ابوبکر مرد، عایشه مجلس عزاداری به پا کرد، عمر این خبر را شنید و زنان را از گریه و عزاداری نهی کرد، اما آنان توجهی نکردند. به هشام ابن ولید گفت دختر ابو قحافه، یعنی خواهر ابوبکر، نزد من بیایید. هنگامی که آمد چندین ضربه بر بدنش زد. زنانی که عزاداری میکردند با شنیدن این خبر متفرج شدند. این در طبقات الکبرى آمده جلد 3 صفحه 208، در کامل فی التواریخ آمده جلد 2 صفحه 260. ببینید افراد دیگری هم دوباره این داستان رو چیکار کردن؟ نمی‌دونن از چند جا رسیده. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی سنی جلد 1 صفحه 114 ببین چی اومد. حالا اینم میگم که تصحیح سند شده همینم، که نگن آقا این ابن عبدالحدید و فلان است معمان است. نخستین کسی که عمر او را با تازیانه زد، منظورش بعد از اسلام بود، ام فرده دختر ابو قحافه، یعنی دختر ابوبکر بود. ابوبکر مرده بود و زنها برای او گریه میکردن که در میان آنها خواهر ابوبکر نیز بود. عمر آنها را چندین بار منع کرد ولی آنها توجه نکردند. عمر خواهر ابوبکر از میان زنها خارج شد و با تازیانه بر سر او زد. زنها دیگر ترسیدن متفرق شدند. در مقام تشبیه گفته میشود تازیانه عمر وحشتناکتر از شمشیر حجاج بن یوسف بود. در خبر صحیح آمده است سر و صدای زنانی که خدمت پیامبر بودند زیاد شده بود. زمان چی؟ در پیامبر بودند. هنگامی که عمر آمد از ترس وی همه گریختند. به آنان گفت ای افرادی که به خودتان رحم نمی کنید، آیا از من می ترسید از رسول خدا؟ نه. زنانی که پیغمبر بودن سرچاشون زیاد بود، تا این اومد همه در رفتن، پیغمبر حضور داشت. بعد گفت خجالت نمی کشید پیغمبر نمی ترسید، من می ترسید؟ گفتن آری تو خشن و تندخو هستی، تو پیغمبر مهربون، کاری نداره با آدم، تویی که می زنی. ابن عزت پس از تصریح به صحیح بودن سند این روایت می نویسد. گوش کنید، پس تصریح شده سند این روایت. ابن سعد با او میگه، ابن سعد در طبقاتش به سند صحیح از سعید ابن مسیب نقل میکنه که گفت هنگامی که ابوبکر از دنیا رفت، عایشه مجلس عزاداری برپا کرد، خبر به عمر رسید، آنها را از گریه و عزاداری منع کرد، ولی زنها نپذیرفتند. عمر به هشام و ولید گفت برو داخل خانه و خواهر ابوبکر را بیرون بیاور. هنگامی که هشام وارد خانه شد، ضرباتی با تازیانه بر بدن ام فروه نباخت که بقیه زنها گریختند. اسحاق بن راهویه به شکل دیگری از این قصه را نقل کرده است و در آخرش میگوید زنان را یکی پس از دیگری از خانه ابوبکر بیرون می‌آوردند و عمر آنان را با تازیانه می‌زد. عسقلانی این را در شرح صحیح بخاری گفته، جلد 5 صفحه 74، میگه وایستا دونه دونه شما آوردن بیرون زد. ابن جوزی، بابا اینا که دارم میگم اینا بزرگان اهل سنت، یعنی اصلا ما بحث کنه بگی شیخ مفی، شیخ صدوق، این بزرگان تشیع است. ابن جوزی پس از نقل روایت اینگونه توجیه میکند، یعنی قبول کرده این اتفاق افتاده، اینگونه توجیه میکند که چون عمر زورش به عایشه نمیرسید، خواهر ابوبکر است. گناه شهر در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. خب برادر من، رفتار این فردی بوده قبل از آمدن اسلام، چه در زمان پیامبر، چه در زمان بعد از شهادت پیامبر. از اکرم ابن خالد نقل شده است که گفت پسر عمر نزد پدرش رفت در حالی که لباس زیبا و خوبی پوشیده بود. عمر آنقدر او رو با تازیانه زد تا به گریه افتاد. این بچه خودش، پسر کوچیک حفصه دخترش، گفت او که کار بدی نکرده، چرا او را کتک میزنی؟ عمر گفت احساس کردم که از پوشیدن لباس دچار غرور شده است و خواستم غرورش را بشکنم. خب آن بحث ما اینه، مگه پیامبر نمیگه لباس های زیبا به تنتون کنید؟ خب من ببینید اینجا برادر من آیا به خاطر دفاعی که از یک سری تعصباتم باید آیه قرآن رو بشورم بنزم، آیه قرآن رو بزنم به دیوار، سنت پیامبر رو بزنم به دیوار؟ اگر قرار اینها دیده نشه، پس شما قائل بر این هستید که معصومن دیگه، که به همین هم قائلن. یعنی تو لسان نمیگه، وقتی باش بحث میکنه میگه عدالت صحابه، یعنی هر کاری کرده درسته. یعنی چه هر کاری کرده درسته؟ بابا دوتا صحابه با هم توی جنگ و هم جنگیدن، این یکی که گشته، میگه هر دوتاشون درست عمل کردن. علی از صحابه بود یا نه امیرالمومنین؟ میگه بله. میگه طلحه و زبیر از صحابه بودن یا نبودن؟ میگه بله. میگه ما تو جنگ جمل اینا جلو هم بودن. بعد میگه هر دوتاش درسته. آقا اینو من قبول نمیتونم بکنم، جوونت هم قبول نمیکنه. بخواد بمونه بر این مثلا بر مبنی تعصب میمونه و باید جواب بده که بخواد بر مبنی تعصب بمونه. اون دنیا خیرشو میگیرن. یه بر مبنی کدام بحث عقلانی تو بر این مسئله غیر عقلانی وقوف کردی؟ اینو در الجامعه خودش جلد 10 صفحه 416، المصنف صنعانی جلد 10 صفحه 416، دوباره تاریخ الخلفای سیوطی جلد 1 صفحه 142. از اشعث بن قیس نقل شده است که گفت شبی مهمان عمر بودم، نیمه های شب عمر از جایش حرکت کرد و زنش رو کتک زد. بین آن دو قرار گرفته و مانع شدم. هنگامی که عمر به رخت خوابش برگشت، گفت ای اشعث، سخنی از من بشنو که از رسول خدا شنیدم. کسی که همسرش را میزند از وی نمیپرسند که چرا او را کتک زدی. میتونی نباید بیا بپرسی چرا داری میزنی، چرا مداخله میکردی. و همیشه دومی چیزی که از پیامبر شنید، و همیشه پس از خواندن نماز وتر بخواب، ولی سومی را فراموش کردم. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 639. سنن ابن ماجه، کسایی که میشناسن تحقیق کردن در مورد برادر نهنسان، میشه اینا چیه اینا که دارم من اسم میبرم، جلد 1 صفحه 639 حدیث 1986 یا 1986. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 20 حدیث 122. الاحادیث المختاره جلد 1 صفحه 189. تهذیب الکمال جلد 18 صفحه 31. تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحه 493. اشعث بن قیس میگوید در عمر بن خطاب میهمان شدم، در قسمتی از شب نزد همسرش رفت و وی را کتک زد. سپس مرا صدا زد و گفت سه چیز را از من بیاموز که آن را از رسول خدا شنیدم. یک، از کسی که همسرش را میزند نباید پرسید. دو، و نباید پرسید که به چه کسی اعتماد دارد و به چه کسی اعتماد ندارد. سه، و نخواب مگر پس از خواندن نماز بیت. اینجا اون که نکته ای که یادش رفته بود رو ذکر میکنه. حاکم نیشابوری المستدرک و علی صحیحین جلد 4 صفحه 193. خب این تهمت به پیغمبر، ما شک نداریم این تهمته. یا این پیغمبر با چهرهشو من عوض کنم تو موقع پیغمبر که من میخوام نیست، دینشان نخواهم پذیرفت. ها؟ یا اینکه من چی؟ بین آدم واقعا میمونه معنیدن از خدا شاهده. این مگر همون حضرت رسولی نیست که خود شما در سنن ابن ماجتون جلده صفحه 636 گفتید که حضرت فرمود خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما کسی است که با خانوادهش بهترین باشد و من برای خانواده هم بهترینم. مگر این همون حضرت رسولی نیست که محمد ابن یزید ابو عبدالله الغزوینی در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 636 میگه بهترین شما کسی است که نسبت به همسرانش بهترین باشد. مگر این همون پیامبری نیست که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 23-16 میگه هیچ کسی را مهربانتر از رسول خدا با خانوادهش ندیدم. مگر این اون همون پیغمبری نیست که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 23-28 از عایشه نقل شد که رسول خدا هرگز چیزی را با دست خود نزد و هیچ خادم و زنی را کتک نزد. یکی خودتون گفتید که مگر این همون حضرت رسولی نیستش. شما اینو داشته باشید یا این مطلب چون وقت گذشته من باید یه شبهه دیگه‌ام سریع جمعش بکنم. اینو گوش کنید، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564 اومده. العقد الفرید مربوط به کتاب آیه اندلسی جلد 6 صفحه 98 اومده. کامل فی تواریخ جلد 2 صفحه 450 اومده. عمر ابن خطاب ابتدا به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر. این ام کلثومی که الان اینا میگن ام کلثوم دختر حضرت علی و فلان این مسائل، اینا اینه. بعد از مرگ خلیفه اول حضرت امیر همسرش رو به خونه خودش میاره. دو تا بچه داره، یکی محمد ابن ابیبکر، اون یکی کیه؟ ام کلثومه. خلیفه دوم با این ازدواج کرده، ربیبه ی حضرت بوده، یعنی حضرت تربیتش کرد. اما اینقدر این خاندان خاندان رحمتن، این بچه های خودشون برخورد کردن. همین محمد ابن ابیبکر بچه ابوبکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده، شد از یاران ناب امیرالمومنین، شهید شد در راه علی ابن ابی طالب. معاویه کشتش، اینو دستور داد شکم خر مرده‌ای رو، شکم خر حامله‌ای رو پاره کردن، محمد ابن ابیبکر رو کردن اون تو، اون آتیشش دادن خر رو. بعد جالبه، معاویه این وهابی‌ها میگن خالو المؤمنین، یعنی دایی مؤمنان، چون خواهرش زن پیغمبر چیز ابو بله خواهرش زن پیغمبر بوده، میشه دایی مؤمن. اگه خواهرش بشه ام المؤمنین میشه دایی. اما به محمد ابن ابیبکر که برادر عایشه است نمیگن خالو المؤمنین. ببین من دارم اینجوری تبعیض غیر تر. خب شما من بگید ببینم دختر ابو سفیان مقامش بالاتر بوده یا عایشه؟ خب دقت داشته باشید چطور به این بعد به این درک بگی خال المومنی. عایشه این پیشنهاد رو با خواهرش مطرح کرد، در پاسخ گفت مرا با او کاری نیست. عایشه گفت آیا امیرالمومنی را نمیخواهی؟ منظورش خلیفه دوم. گفت آری نمیخواهم، او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو و بد رفتار است. او خیلی بد با زنها برخورد میکنه، میزنه. با چرا برم باش ازدواج کنم؟ تاریخ اسنادشو گفتم. آقانی ابوالفرج اصفهانی در جلد 16 صفحه 103، مغریبی در جلد 6 صفحه 207 کتاب خودش انفعال اسما به مال النبی صلی الله علیه و سلم من احوال و اموال و الی آخر کتاب، ماشاءالله جمله تو ای امیر مؤمنان مردی سختگیر و بد اخلاق نسبت به خانواده ات هستی. میگم اینو قردی برگشت بشکفت، فکر کنم مغیره بشکفته. بد اخلاق نسبت به خانواده هستی و ام کلثوم دختر خردسالیست، میترسم به زور چیزی از او بخواهی و او اطاعت نکند و تو را کتک بزنی و تو او را کتک بزنی، راد و فریاد بزند و تو او را ناراحت کنی و عایشه نیز از این عمل غمگین شود. عمر با شنیدن سخنان مغیره سخن او را تایید کرد. بله مغیره بوده. در استیعاب فی معرفت الاصحاب قرطبی جلد 4 صفحه 1807 میگه عمر ام کلثوم دختر ابوبکر رو از عایشه خواستگاری کرد. عایشه او را امیدوار کرد و به ام کلثوم گفت رأی تو در این باره چیست؟ ام کلثوم گفت تو مرا به ازدواج عمر در میآوری در حالی که میدانی او در زندگی چقدر سختگیر و خشن است. به خدا اگر این کار را انجام دهی من کنار قبر رسول خدا خواهم رفت و فریاد خواهم زد. گفت شکایت به قبر رسول الله میبرم اگه بخوای کار کنی. از دل این احادیث خیلی چیز دیگه بیرون میاد که این وهابیا رو میشه زد. مگه شما نمیگید مرده کار از دستش؟ میگن پیغمبر الان ببخشید تمام شده، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. پس این رفتار چیه؟ گفته میرم پیش پیامبر دادخواهی میکنم. آخه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تمام شهید. نه کن شهید. خدا در موردش میگه چی؟ اینا پیش خود بل احیان اند ربهم یرزقون، احیان اینا زندن پیش خودشون دارن روزی میخورن. پیامبر اسلام نباشه که حتی که ایشو شهید هم شد. عمر ابن خطاب از ام عبان بنت عتبه خواستگاری کرد. ما یه عتبه داریم یه عتبه داریم. عتبه یعنی آستان در، بخواد بگم عتبات عالیات. عتبه اسم شخصه، حالا بعضا اینطوری هم خونده میشه. خواستگاری کرد، آن دختر نمیپذیرفت. میگفت در بر... گفت برای چی نمیپذیرید؟ دلیلش اینه، در خانهش را میبندد، خیرش به کسی نمیرسد، عبوس میآید و عبوس میرود. گفت بد اخلاق میاد، بد اخلاق میره، در خونش همیشه بسته است، هیچ کم خونش رو نمیده. انصاب الاشراف بلادری جلد 3 صفحه 260، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564، نصر الدین فی المحاضرات جلد 4 صفحه 43، الکامل فی التاریخ ابن عثیر جلد 2 صفحه 350، البدایه و نهایت ابن کثیر، اون ابن عثیر بود قبلیه، ابن کثیر جلد 7 صفحه 139. علی ابن زید میگوید آتکی دختر زید همسر عبدالله ابن ابوبکر بود و عبدالله، من عذر میخوام از خوندن این روایت اما این ماجرا اما مجبورم، و عبدالله با او شرط کرده بود که اگر اون مرد شوهر نکند. آتکی خود اشتباه بوده، در این که شکی نداری، من عقلم یه اشتباه بوده، حق نداشتم چی چیز رو بگی. آتکه پس از مرگ عبدالله بدون شوهر مانده بود و هر کس از وی خواستگاری میکرد نمیپذیرفت، یعنی خیلی هم زن وفاداری بوده به شوهرش. عمر به کسی که ولایت بر آتکه داشت گفت که برای من از او خواستگاری کن. آن زن عمر را نیز قبول نکرد. عمر به سرپرست او گفت تو او را به همسری من در بیاور. مراسم ازدواج انجام شد. عمر بر او وارد شد و با وی درگیر شد تا سرانجام با زور با وی هم بستر شد. هنگامی که کارش تمام شد آتکه با اظهار نفرت چندین مرتبه گفت اوف اوف. سپس عمر خارج شد و نزدیک وی باز نگشت. رفت به کارش. دیگه نمی مسترا به این زن. تا آنکه آتکه کنیزش را فرستاد و به عمر گفت بیا من در اختیار تو هستم. دیگه وقتی زنش شد دیدی نمیتونه دیگه، وقتی عقد خوندن فلان. طبقات الکبری جلد 8 صفحه 265، در المبسوط آمده جلد 10 صفحه 151 سرخسی حنفی نوشته. میگه عمر هنگامی که کنیز زیرا میدید که روسری بر سر دارد او رو با تازیانه میزد و میگفت آن را از سرت بردار و میگفت کنیز نباید روسری بر سر کند. انس میگوید کنیزان عمر با سر برهنه و در حالی که اندامشان در حرکت و لرزش بود از میهمانان پذیرایی میکردند و با همان لباس کار و معمولی در منزل برای فراهم کردن مایحتاج بیرون میرفتند و رفتار مردم از نظر نگاه و تماس بدن با آنان مانند همسر و دیگر محارمشان بود و فقط به پشت و شکمشان نباید نگاه میکردن، همان گونه که نسبت به محارم خودشان نیز چنین بودند. المبسوط جلد 10 صفحه 150 گرفت کردن. عمر هر وقت کنیزی را میدید که روسری بر سر دارد او را با تازیانه میزد. کنیز یعنی زن، زن جنس کنیز زنه. او را با تازیانه میزد و میگفت ای کثیف بدبو، روسری را از سرت بردار، آیا میخواهی به زنان آزاده خودت را همانند کنی؟ میخواد بگی من مثل زنهای آزادم؟ روسری تو برداری. چی جام اسلامی؟ یکی گفته این که باید دو ساعت اسنادش بخونید. حاشیه رد المختار علی دور المختار شرح تنویر الابصار فقه ابو حنیفه جلد 6 صفحه 360. متاسفانه این رفتارها به دستورات فقهی هم تبدیل شد. یعنی چون فرد رو اصل قرار دادند گفته و درست بوده این رفتار باید تصریح داده بشه. محمد ناصر البانی وهابیا بهش میگن بخاری دوران، صحیح بخاری میگفتم بهش میگن بخاری دوران. او در کتاب اربع الغلیل اون رو صحیح دانسته این ماجرا رو. ابن منذر گفته ثابت است که عمر به کنیزی که مقنعه میپوشید میگفت سرت را برهنه کن و خودت را به زنان آزاده تشبیه نکن و او را با تازیانه میزد. این روایت را ابن ابی شیبه نیز نقل کرده و صحیح دانسته است. در ادامه همین فرم مینویسه از انس نقل شده است که عمر کنیزی را دید که مقنعه پوشیده بود، او را کتک زد و گفت خودت را به زنان آزاده شبیه مگردان. سند این روایت نیز صحیح است. انس ابن مالک میگه کنیزی از کنیزان مهاجر یا انصار، میگه کنیز خود طرفم نبودی، کنیز یکی دیگه، یکی از کنیزان مهاجر یا انصار با بدن پوشیده و مقنعه بر سر نزد عمر اومد پرسید آیا آزاد شدی؟ گفت کسی آزادت کرده؟ گفت نه. عمر گفت پس این روسری و مقنعه چیست؟ آن را از سرت بردار، چون این پوشش مخصوص زنان آزاده و مؤمن است. کنیز لحظه اهمال کرد. عمر از جایش برخاست و با تازیانه بر سرش زد تا روسری رو برداشت. در همین آقای البانی که بخاری دوران وهابی هاست، محمد ناصر البانی در ارباب القلی جلد 6 صفحه 203 و 204 ببینید چی میگه. میگه کنیزان عمر با سرهای برهنه و در حالی که تضرب و صدیهنه از مادرا از ما پذیرایی کردن. ببخشید من اون تضرب و صدیهنه مجبور شدم عربیشو بگم. ببخشید کسر بود سری خونم چیزی که عربی بلدن خودشون بفهمید. پذیرایی میکنن در حالی که تستر با صدیهنه. خب این رفتار ایشون با زنان چه قبل از اسلام آوردن چه زمانی که جلو چش پیغمبر زده به دخترت خدمت رو به ام المومنین عایشه خونش رحم نکرده اجازه برو تو رفته دختر آبش رو بیرون کشیده زدتش خواهر آبش روز میخواد. خب ببینید این رفتار باید یاد آسیب شناسی میشه دیگه. پس عزیزم کاملا محتمل است که زده باشد. کاملا محتمل است. میخواد بره تو خونه حضرت زهرا در بسته. آیا اجازه میخواد؟ این رفتار شناسی میگه خیر. تازیانه دستش نبوده هر چی دستش بوده با همون میزده. در با آتش داد با لگد شکست منو فردا شب اثبات میکنیم اینم با ورود پیدا کردم. خب من وقتی میام اینها رو به لحاظ عقلانی بررسی میکنم مگر شما نمیگی به لحاظ عقلانی اسدالله الغالب چطور پذیر ساکت شده اونو جواب میدیم ها. شما بیام من بگو به لحاظ عقلانی این همه جا کتابای خودتون یک شعر از اینا درست باشه بسته که همش درسته خود شما میگی. برادر من خب از نگاه شما طرف معصومه دیگه. پس چی شما اسمت قبول نداری بعد از پیغمبر؟ چه نوع طرز برخورد دوگانه یک بام و دو هوایی است؟ عقل جوان امروزی ما رو نمیپذیره به خدا قسم. نمیپذیره از چی زده میشه؟ کلن از دین زده میشه. ما بسیاری از موارد سکوت کردیم اما اونجایی که بخواد به خط قرمزها وارد بشه ورود پیدا میکنیم. من عرض کردم تهران برنامه دارم در مورد همسران پیامبر بس که توهین شنیدیم نسبت به پیغمبر در مورد همسرانشون. این بعضی از افراد رو من میدونم از کدوم گرایش هستن، میدونم دینشون هم از چی، اسم نمیبرم، میان تو سایت ها توهین میکنن به حضرت رسول. پیغمبر نمیدونم پدوفیل بوده، نمیدونم چی بوده. اونم یه زعم خودش رفتار شناسی میکنه دیگه با روان شناسی امروز. مثلا چرا با یه دختر 6 ساله ازدواج کرده؟ خود تو اسنادشون آوردن عایشه 6 ساله بود آورد خونه، 9 ساله که شد باشه ازدواج کرد. بابا ما بررسی میکنیم میبینیم این حداقل 17 سالش بوده وقتی پیغمبر باشه ازدواج کرده. شما برای اینکه اثبات کنی تنها زن باکره پیغمبر بوده میای پیغمبر رو زیر سوال میبری؟ چی تو میخوای تو روی پیغمبر نگاه کنی؟ به خاطر یه همچین مزخرفی که گفتی امروز پیغمبر ما داره فوش میشنوه. اثبات بکنی که تنها زن پیغمبر بودی قبلش ازدواج نکرده بوده. برای که گفت اگه بگی 9 سالگی میگه خب شاید تو 9 سالگی زن دختر عرب بلوغ میرسه و ازدواج هم میکردن. همین الانش هم تو 9 سالگی دختر شوهر میده. برای که نسبت کنه میگه نه از 6 سالگی آورد تو خونه خودش 3 سال بزرگش کرد بعد باشه ازدواج کرد. چیز عقل شما اینو میپذیره؟ به سادگی قابل اثباته. شما سن خواهر عایشه رو با خودش مقایسه کنید. آمده سن اومده و فاصله سنی هم آمده. برخی از موارد که بر مبنای نقلهای اهل سنت سن بالای 21 22 ساله. من کمترین رو گفتم. بابا آمده وقتی سوره قمر نازل شد عایشه آن را حفظ کرد. بیاید شما حساب بکنید سوره قمر مشخصه چه سالی نازل شده. ببینید یه بچه چند ساله باشه میتونه یک سوره رو حفظ بکنه و سوره قمر رو این ناعتنگا نه کوتاهه. سوره قمر چند ساله باشه میتونه حفظ بکنه اونم تو اون زمان. سال اسلام آوردن عایشه اصلا هست. اینها رو بیاید کنار همدیگه بچینید. خدا عقل نداره دیگه بس برای چی میخوام استفاده کنم؟ این نگاه دو پهلو آسیب زننده است عزیزان. فلذا من تقاضایی که دارم از همه بزرگواران، چه شیعه چه سنی، به عنوان یک مسلمان واقعا نگاه تحقیقی داشته باشید، تعصبات رو بذاریم کنار، بیایم پژوهش بکنیم. به خاطر تعصبات ما اسلام بره ضربه میخوره، به خاطر تعصبات ما حضرت رسول بره ضربه میخوره. امروز به یه نفر تا میگه مسلمونم رنگ روی بدبخت میپره تو اروپا، میگه از همونه که سر میبری می، نه بابا اونا ما اونا سر ما رو میبرن والا. تو پارچنار پاکستان برید ببین چه خبره، تیکی تیکه میکنن، دستا رو جدا، پاها رو جدا، سر رو جدا میبرن، تیکه تیکه میکنن. خب این به خاطر چی همچین فرقه نحسی به وجود آمده؟ به خاطر همین نگاه های غیر عقلانی دیگه. ببین میگم و حرف آخرم، بین رسول الله و اسلام و بین تعصباتمون یکی باید انتخاب کن. نمیشه با هم جور در نمیاد. اینا مثالشو زدم. من به زعم خودم گفته بودم که امشب میتونم سه تا شبهه جواب بدم، یکی شو فقط جواب بدم. فردا اما بلافاصله از اینجا باید بریم پرواز بریم. من نمیدونم دوستان چجوری میخوام برنامه‌ریزی بکنن، یعنی بلافاصله که یعنی من ده نمیتونم برم که امشب الان ده رفتن، تو دهونی پروازم هست، ده هم نمیتونم برم، یعنی خیلی زودتر باید تموم بکنم. من نمیدونم حالا چه برنامه ریزی میخوام بکنه جان، یعنی شبش نمیدیم. پس ما فردا به خونه کسا که میخوان بمونن یه جوری، اونا که میخوان زودتر برن برن عقبا بشینن. شما فردا مجبوریم شبهه‌ای رو که اسمش رو بردم تو این جلسه، اگه تو سه صبح هم طول بکشه باید بمونم جمعش بکنم. اگه شبهه رو مطرح کنی جوابشو ندی، خودت شدی عامل فتنه. یعنی شبهاتی که من اسمشون رو بردم باید جواب بدم و جوابم میدم، چون گردنمه. به شما نمیشه اعتماد کرد بگیم خودتون برید بخونید. خب سرتون رو درد آوردم، به برنامه خودتون هم برسید. تعجیل در فرج قدس با عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.